کلاه برداری در کنستا.
تمام آن پاییز وقتی هر دو 14 ساله بودند درباره شنای کریسمسشان صحبت می کردند. دختر فکری در سر داشت. صبح روز کریسمس وقتی همه خواب بودند، آنها می توانستند همدیگر را در بندرگاه بالیکوین کنار اسکله قایق‌ها ببینند و بعد از آن به صورت کاملا ناگهانی گفت که می توانند در روز کریسمس شنا کنند. هرگاه همدیگر را در طول اکتبر طوفانی و نوامبر سرد می دیدند، از این فکر هیجان زده می شدند که با توجه به سرما و رطوبت و اینکه شاید دریا یخ زده باشد، چگونه می توانند چنین کاری را انجام دهند. با هم روی تخت سنگ ها قدم می زدند و به موجهای اقیانوس اطلس که زیر پایشان می شکستند و در خرد شدن بر هم سبقت می گرفتند، نگاه می کردند. در میان هوای مهالود تاریک و روشن شهر قدم می زدند و با دیدن نشانه های کریسمس در برابر مغازه ها می ایستادند. ریسه های رنگی، درختان پرزرق و برق کریسمس. اگر مردم به افکار آنها پی می بردند، متعجب می شدند. آنها این را نمی خواستند. می خواستند آن فکر همچون یک راز باقی بماند. مردم باید هم بخندند، چرا که آنها هنوز بچه بودند. آنها در پاییز عاشق یکدیگر بودند. 6 سال بعد والری هنوز هم در ماه دسامبر با تلخی آن روزها را به خاطر می آورد. دوبلین بسیار متفاوت از بالیکوین است. گذشته مثل پاییزی که بعد از خود زمستان را به تحرک وامی دارد و بادی که دیوانوار در اطراف ساختمان‌های خاکستری کالج ترینیتی، جایی که او در آنجا درس می‌خواند، می‌چرخد، در اطراف او می‌گردد. در نظر والری، درختان شهر به صورت غمگینی برهنه بودند. حتی برگ‌هایی که روی چمن‌های ساختمانی که او در آنجا زندگی می‌کرد ریخته و به خاطر افرادی که از روی آنها گذر کرده بودند خرد شده بود نیز ناراحت کننده بود. در اتاق کوچکش در حال آماده شدن برای مهمانی پایان ترم خانه اسکالی‌ها بود. او به راحتی می‌توانست خنک‌های کریسمس دریا را احساس کند. خنکایی که به آرامی در تمام بدنش رخنه می کرد و باعث مرمور شدن پوستش می شد. لحظه ای مرور خاطراتش را متوقف کرد. در شیشه کوچک قفسه کتابهایش نگاهی به خودش انداخت. دختر قد بلندی بود، پوشیده در کت کوتاهی از ابریشم، با صورتی لاغر و انگشتانی ظریف و کشیده و بینی رومی. موهای صاف سیاهش روی شانه هایش ریخته بودند. وقتی لبخند می زد، زیبا می شد و با این حالت سعی می کرد افسردگی را که در این موقع سال به سراغش می آمد، مخفی کند. از جلوی شیشه دور شد و لباس مخمل کبریتی سبز رنگی را که روی تختش پهن کرده بود، برداشت. اگر همینطور وقت گذرانی می کرد، مطمئنن دیر به مهمانی می رسید. در مهمانی که توسط پروفسور و خانم اسکالی برگزار شده بود، نه سرگرمی هایی که در آن تدارک دیده بودند جذابیتی داشت و نه سلیقه‌ای که در اجرای آن به کار برده بودند. متاسفانه آنها نمی توانستند از حضور در مهمانی اجتناب کنند و پروفسور با آوردن دلیل برای حضورش اصرار می کرد. اصراری که به نظر می رسید رد کردنش چندان عاقلانه نیست. بنا به دعوت صورت گرفته در ساعت 7:30 دانشجویان کلاس تاریخ اکثراً با دوچرخه هایشان آمدند. روت کاسپر با موتورسیکلتش، تعدادی با مینی ماینر کلوری آمده بودند و بولی جوال پیاده آمده بود. وودوارد، ویپ و وولمر میلز که با پروفسور خیشاوندی هم داشتند با شادی زیادی آمده بودند و انتظار نمی رفت که به این زودی ها ناامید شوند. دیگران نگران و یا بی تفاوت بودند و هنگام ورود به خانه پروفسور در راتگار تلاشی برای لبخند زدن نمی کردند. خانم اسکالی در وسط حال با لحن صمیمانه‌ای زمزمه کرد: چقدر خوب، چقدر خوشحالم که اومدی. سالن هنوز برای کریسمس تزیین نشده بود، اما پروفسور باقی مانده تعدادی از گویهای رنگی سال قبل را پیدا کرده بود و نیم جین از آنها را پشت قاب سنگین تصویری از هانوفر که از اولین روزهای ازدواج اسکالی ها در آنجا نصب شده بود قرار داده بود. کاغذ کرپی که مخلوطی از رنگ‌های سبز، قرمز و زرد بود، بالای عکس‌ها قرار داشت و کمی باعث ایجاد نشاط در سالن می‌شد. اما شال‌های رنگی و اورکوت‌های دانشجویان تاریخ که در وسط حال روی هم ریخته شده بود، بیشتر تأثیرگذار بود. ضبط صوت قدیمی و به نوعی ویژه پروفسور در اتاق نشیمن اسکالی‌ها در جای معمولش قرار گرفته بود. روی میزی از چوب ماهون در برابر پنجره‌های فرانسوی که با پرده‌های قهوه‌ای پوشانده شده بود. چهار قالیچه هم‌اندازه که رنگشان متناسب با پرده انتخاب شده بود، به طور منظمی کف اتاق پهن شده بود. صندلی‌های غذاخوری لاکی نیز در کنار دیوار قهوه‌ای چیده شده بودند. دانشجویان تاریخ پروفسور موقتاً شال‌ها و اورکوت‌های خود را از وسط سالن جمع کرده و در این اتاق ریختند. کیلوری چاق شلوار آبی رنگ به تن داشت. خواهران اونیل که دسته‌ای از گل‌ها را جمع کرده بودند و برای جلب نظر بیشتر حتی به یکدیگر تنه می‌زدند، لباسی از جنس کتان یا فاستنی راه راه که به دقت اتو شده بود را به تن کرده بودند. آنها دو قلوهایی از لورگان بودند، هر دو بلوند بودند و هر دو یک جور مداد چشم کشیده و رژ لبی که خیلی براق بود زده و شلوارهای صورتی تنگی به پا کرده بودند. چند قدم دورتر از جایی که آنها ایستاده بودند، در اتاقی که نورهای آزاردهنده‌ای داشت، چشمان بولی جوال از پشت عینک بدون قاب سرگردان بود. رنگ چهره ایوان اسمیت نشان از وضع نامساعدش داشت. همچنین مشکلی در مورد موهای بور هنر هیچکاک وجود داشت و آن این بود که دانش آموزی به نام روراند در دانشگاه به او بند کرده بود. کاسیلی در گوشه‌ای بازو در بازوی هنر گره زده بود. هر دوی آنها مسن‌تر از سنشان به نظر می آمدند و ساکن خانه کشیش بخش درکو بودند. روت کاسپر قول داد: من اولین نفری هستم که شما رو در بخش کلیساییتون می بینم. هر جایی که می خواد باشه. روت که دختر انگلیسی خوش‌اندامی بود، هنوز خود را از شر موتورسیکلت دنده‌ایش راحت نکرده بود. رنگ‌هایی که توسط دخترها پوشیده شده بودند و فستانی خط‌دار و آبی آسمانی کلوری، تضاد عجیبی با لباس‌های بی‌سلیقه‌ای که وودوارد، ویپ و وولمر میلز بر تن داشتند، داشت. انتظار می‌رفت این سه نفر از بقیه شیک‌تر باشند. اما این سه خسته و کثیف بدون حتی یک کلمه صحبت کردن بودند. وودوارد بسیار قد بلند آفتاب پرست تغییر رنگ داده ای را به خاطر می آورد. عینک ویپ قد کوتاه با نوار چسب ترمیم شده بود. وولمر میلز هم خود را عقب کشیده و پاهایش را دراز کرده بود. در جیب کت کلوری یک شیشه نوشیدنی کوچک بود، چرا که در تمام طول بعد از ظهر تنها چای و آنچه پروفسور نامش را پیاله گذاشته بود سرو می شد. کلوری در حالی که انگشتش را به داخل شیشه نوشیدنی فرو می کرد، به پروفسور که در حال گذر از عرض سالن بود لبخند می زد و در تلاش بود تا نشان دهد که چقدر از حضورش خوشحال است. او دانشجویی بود که به شدت از اشتباه در امور تحصیلیش می ترسید و بیشترین وحشتش هم ناشی از این می شد که نتواند جایگاه سوم را به دست آورد. هدفش را کسب رتبه سوم تعیین کرده بود و اعتقاد داشت کسی که بالاتر از این رتبه را بگیرد باهوش نیست. این آوردن شیشه نوشیدنی به مهمانی پروفسور هم صرفاً برای خودنمایی و لاف زدن بود. حرکتی که برای تفریح کردن طراحی شده بود و نشان می‌داد که او هم می‌تواند در این خصوص شانسی برای خود قائل باشد. اما شانسی که با آوردن این نوشیدنی به دست می‌آورد چندان برجسته نبود. بولیجوال که با نمره قابل قبول رتبه دوم را به دست آورده بود، گلویش پیش ایوان اسمیت گیر بود که از این بابت که توانسته بود ترم را بدون هیچ مشکلی به پایان برساند بسیار خوشحال بود. تون تون حرف زدن ایوان خاموش شد تا هیچ کس نتواند زمانی که صدای چاکچاک بولیجوال که در مورد تجدید تسلیحات اخلاقی می گفت این خیلی بیشتر از یه راه حل دختر خوب و چون نسیمی در هوا جریان می یافت حرف بزند. ایوان اسمیت سرش را تکان داد و تایید کرد و سعی می کرد تا بگوید که یکی از خاله هایش افکار عالی در مورد مفهوم تجدید تسلیحات اخلاقی دارد و همین باعث شده تا او نیز در پی کشف ابزارهای تحقق آن باشد. اما هر بار صدای بولیجوال جمله او را ناتمام می گذاشت. پروفسور گفت فکر می کنم بهتر شروع کنیم. و بعد با سرفه‌ای صدایش را صاف کرد و گفت احساسات. و در حالی که همه نشسته بودند و روت کاسپر روی زمین ولو شده بود، صفحه را درون دستگاه پخش قرار داد. پروفسور مرد نسبتاً درشت‌اندامی بود که پیراهن تیره‌ای به تن کرده بود که همخوانی نصف و نیمه‌ای با لباس‌های وودوارد، ویپ و وولمر میلز داشت. با وجود آنکه 58 ساله بود، اما در سر بزرگش هنوز تعداد زیادی مو وجود داشت. موهای تیرش که مانند شاخ و برگی از اطراف سرش بیرون زده بود، بیشتر از اینکه نشانگر مد خاصی باشد، حالتی مبهم داشت. همسرش، هنگامی که مشغول گذاشتن صفحه در دستگاه پخش بود، کنارش ایستاده بود. دامنی سرخابی بر تن داشت و نیمتنه متناسبی نیز پوشیده و کمربند سبز کهنه‌ای نیز روی آن بسته بود. در کل و البته در این انتخاب زنده لباس مکمل همسرش بود تا به این وسیله شکافی را که شخصیتش نمی توانست پر کند جبران کند. اخلاق عصبی زن با شخصیت آرام همسرش در تضاد بود. مرد به سهم خود وظیفه‌اش را انجام می‌داد و کمتر پیش می‌آمد که به دانشجویی علاقه‌مند باشد مگر اینکه آن دانشجو از لحاظ علمی شخصیت برجسته‌ای داشته باشد. خانم اسکالی ترجیح می‌داد شیوه ملایم‌تری اتخاذ کند. همیشه در تلاش بود تا تعدادی از دختران را در بعد از ظهرهای شنبه با خود همراه کند و پیشنهاد می‌کرد تا شنبه شب‌ها برای شنیدن تئاتر عصر شنبه از رادیو دور یکدیگر بنشینند و بعد در موردش بحث کنند. با توجه به اینکه پروفسور نکته مثبتی در تلویزیون نمی‌دید، لذا چنین وسیله‌ای هم در خانه اسکالی‌ها یافت نمی‌شد. نوای چایکوفسکی در فضای سالن جاری شد. پروفسور نشست و خانم اسکالی نیز همینطور. صدای زنگ خانه بلند شد. خانم اسکالی گفت بله. والری گفت والری آبکوت. عصر بخیر خانم اسکالی. خانم اسکالی در حالی که به لباس مخمل کبریتی سبز رنگ والری که بعد از درآوردن کتش پدیدار شده بود خیره شده بود گفت بیا تو عزیزم، مراسم تازه شروع شده. رنگ سبز لباس چنان تیره بود که بیشتر به سیاهی میزد. دکمه های بزرگ سبز رنگی هم در سر تا سر جلوی لباس دوخته شده بود. خانم اسکالی گفت چقدر زیبا. گویی هایی که صحنه هانوفر را تزیین کرده بودند به نظر زشت می آمدند. والری فکر کرد کریسمس تو راهه و به زودی جای اینا رو ریسه های رنگی و برف مصنوعی میگیره. لبخندی به خانم اسکالی زد. از این که باید میگفت دامن سرخابی که خانم اسکالی به تن کرده هم زیباست، معذب بود، اما این کار را کرد. خانم اسکالی گفت ما قراره کاملا ساکت باشیم. والری سعی داشت تا گویهای رنگی را که هنگام ورود به سالن و نشستن روی صندلی دیده بود از یاد ببرد. اما این تصاویر سمج همچنان باقی ماندند. این تصاویر حتی زمانی که والری متوجه چشمک همراه با لبخند کلاری شد و زمانی که لحظه‌ای برای سلام کردن به پروفسور نگاه کرد نیز باقی بودند. پروفسور که دستهایش را در هم گره زده بود، سرش را بالا نیاورد. در میان دانشجویان تاریخ، والری چندان شناخته شده نبود. در طول 2 سال گذشته، خود را به عنوان فردی ساکت و آرام شناسانده بود. حتی وقتی میخندید یا وقتی اجزای لاغر صورتش از جای خود تکان میخورد، حالت به خصوصی داشت که انگار ناگهان چراغی در صورتش روشن میشد. کلاری همچنان در تلاش بود تا خود را از مهمانی بیرون بکشد. رود کاسپر هم در همین فکر بود. اما سیاست والری مبنی بر ملایمت و لبخند ناگهانیش باعث می شود از نق زدن و توجه به این کارها در امان بماند. به سهم خودش مراقب حس کنجکاوی دانشجویان بود و تا کنون نتوانسته بود به هیچ یک از آنها در مورد تراژدی که برایش اتفاق افتاده بود چیزی بگوید. نمی توانست این تراژدی را برای کسانی که چیزی در موردش نمی دانستند بازگو کند. نمی توانست آن را مانند داستانی برای سایرین بیان کند، چرا که دست کم برای او این گونه نبود. این واقعیتی است که با آن زندگی می کنی. نیمی از وجودت می خواهد که آن را فراموش کند و نیم دیگر احساس می کند که نمی تواند. این موقع از سال و نشانه های اولیه از راه رسیدن کریسمس کافی است تا این موضوع زجرآور حضوری ملموس در زندگیت داشته باشد. دومین قطعه احساسات هم به پایان رسید و وقتی پروفسور از جا برخاست تا صفحه را برگرداند، دانشجویان شروع به پچ کردند. خانم اسکالی مطابق معمول در این لحظه برخاست تا به امور آشپزخانه سرکشی کند. وقتی پروفسور بر سر دستگاه پخش مشغول بود، کلاری شیشه نوشیدنی را درآورده و به لبهایش چسباند. ایوان اسمیت از فاصله‌ای که با هم داشتند زمزمه کرد: سلام والری. تلاش کرد تا ارتباطش را با حرکت دادن لبهایش ادامه دهد. والری لبخندی به او و رود کاسپر که هنگامی شنیدن صدای ایوان اسمیت سرش را به سوی او برگردانده بود زد. رود کاسپر گفت: سلام. موسیقی دوباره شروع شد. حرکات لبهای ایوان اسمیت 1 دقیقه ادامه داشت و بعد قطع شد. والری توجهی به آن نداشت، زیرا در اتاقی که سایه ای از دانشجویان و استاد وجود داشت، موسیقی او را به فضایی دوردست برده بود. صدای تازیانه باد و جیرجیر تیرک های چوبی در اتاق پیچیده بود. پاهای برهنش یخ کرده بودند. آنها 2 سنگ صاف را روی لباسهایشان گذاشتند تا باد آنها را نبرد. نقطه های سفیدی که در هوا پراکنده شده بود، برف بود. برف کریسمس، همونی که همه منتظرش بودن. اما پسر گفت که این نقطه های سفید فقط حبابند. پسر دستش را گرفت و کمی او را کشید، چرا که تیرک های چوبی کف پایش را اذیت می کرد و باعث می شد تا آهسته راه برود. پسر با عجله روی ماسه ها راه می رفت و هر چند لحظه 1 بار به سوی او باز می گشت و یادآوری می کرد که این فکر خودش بوده و بعد به او می خندید. پسر همچنان که به سمت امواج می دوید چیزهای دیگری نیز می گفت که دختر دیگر به دلیل صدای دریا قادر به شنیدن آنها نبود. دختر در آب‌های سرد کم عمق ایستاد و وقتی دوباره صدای پسر را شنید، فکر کرد دوباره او را دست انداخته است. دختر حتی نمی دانست که او در حال دست و پا زدن است. از مرگ او مطلع نبود، اما لحظه ای بعد دختر متوجه شد که او دیگر آنجا نیست و خود تنها بر کرانه دریای بالیکوین ایستاده است. پروفسور در اتاق غذاخوری تعارف کرد، پیاله، دوشیزه آبکات و شیشه کوزه مانندی را که مایع زرد رنگی درونش بود مثل پاندول در هوا به حرکت درآورد. دختر گفت که چای را ترجیح می دهد. ساندویچ های تخم مرغ، کیک، بشقابی سیب زمینی سرخ شده، بیسکویت و چوب شور. خانم اسکالی چای می ریخت و رود کاسپر فنجان ها و نلبکی ها را به اطراف می برد. خواهران اونیل و دیگران در حال تعریف کردن جوک های زشتی بودند که در مهمانی خانه اسکالی ها خلق کرده بودند. نکته ای که در صورت درخواست پروفسور پیشرفت هم می کرد. بولی جوال همچنان که با ایوان اسمیت صحبت می کرد بر این مطلب که البته هیچ بحثی در این باره نیست تأکید می ورزید. کلمات خورده خورده از لبهایش فرو می ریختند و دختر هم در عوض همچنان با حرکت سر به تایید موضوع ادامه می داد. بولی جوال گفت ما در عصر انحطاط زندگی می کنیم. وودوارد، ویپ و وولمر میلز هنوز با هم بودند. وولمر میلز همچنان با پاهایی باز نشسته بود و ویپ لبهایش را گاز می گرفت. هیچ کلمه‌ای بین آنها رد و بدل نمی شد. وقتی که پروفسور کار پر کردن پیاله ها از محتوی کوزه را به پایان برساند، صحبتها در مورد موضوع جدیدی دوباره از سر گرفته خواهد شد. احتمالاً درباره اسناد قرون وسطایی که وودوارد این اواخر از آنها حرف زده بود یا درباره مرجع تجارت بین ایرلند و انگلستان در قرن 16 که به عنوان مسئله ای از سوی وولمر میلز مطرح شده بود. هونور هیچکاک به والری یادآوری کرد کریسمس داره از راه میرسه. بله داره میرسه. من عاشقشم. عاشق اینم که میتونی تصور کنی همه کار مشابهی رو در شب عید انجام میدن. هدیه دادن، نشستن دور درخت کریسمس و گوش دادن به سرودای شب کریسمس و روز کریسمس. غذای مشابه در میلیون ها خونه و همینطور دعاهای مشابه در تمام دنیا. بله همینطوره. بله من فکر میکنم این خیلی جالبه. کیلوری که ناگهان در کنار آنها قرار گرفته بود گفت کریسمس؟ خندید و صورت گوشتالویش به لرزه افتاد. مهمترین چیز در دید حقیر من. و در حین حرف زدن یک لحظه نگاهش به چهره پروفسور افتاد و خود را برای لحظه ای که در معرض دیدش قرار می گیرد آماده کرد. لحنش را عوض کرد و رسمی شد. نقاطی مشابه هم بر آستین پیراهن تیره پروفسور بود که شبیه یک نقاشی به نظر می آمد. والری فکر کرد عجیب است که خانم اسکالی توجهی به آنها نمی کند. بعد فکر کرد عجیب این است که کیلوری در مورد به دست آوردن رتبه سوم تا آن حد مصمم است و اینکه ایوان اسمیت یک قدم هم از صدای چک و چک بولی جوال دور نمی شود. رود کاسپر دو کیک را که به دو قسمت تقسیم شده بود جلو آورد و پرسید پرتغالی قهوه‌ای. مزه کیک های خانم اسکالی که از شکر کرچک و آرد ترکس درست شده بود معروف بود. کیک ها سطحی صاف شبیه بیسکویت های بزرگ داشتند. کیلوری به شوخی گفت من که هیچ کدوم از اونا رو نمی خورم. سال گذشته بعد از خوردنشون تموم شب بیدار بودم. آه بیمزه. روت یک تکه از کیک پرتغالی را در بشقاب والری گذاشت و بعد برای اینکه شوخی کلوری را بی اثر کند سر و صدایی از خود درآورد. بشقاب را به دست والری داد و کلوری بی دلیل شروع کرد به خندیدن. والری نگاهی به آن دو کرد و بعد چشمهایش بر تمام چهره های حاضر در اتاق متمرکز شد. در این سن و سال او از تمام این افراد به خاطر دلتنگی پاییزی و تلخی کریسمسش متفاوت بود. اینها برای او خلوت و تنهایی ساخته بودند و در حالی که دیگران با یکدیگر سرگرم بودند، از آنها جدا مانده بود. درباره آنها می اندیشید و به طبیعی و عادی بودن آنها حسرت می خورد. به بخت و اقبال خوبی که آنها آن را پذیرفته بودند. آنها درون خود هیچ ترسی، هیچ شبهی یا تصویری که دائم با آنها باشد نداشتند. می توانستی این موضوع را از نگاه کردن به آنها متوجه بشوی. آیا گوشه‌گیری و غریبگی و غیر عادی بودن باعث متمایز شدنش می شد؟ آیا زمانی خواهد رسید که گذشته به همان زمان گذشته بازگردد؟ هر سال مشابه سال قبل بود و هیچ تفاوتی با هم نداشتند و این تصویر مصمم بود که با او بماند. هر سال می خندید و تلاش می کرد که شاداب باشد و این کار را به بهترین وجه انجام دهد. به خودش می گفت که باید با آن زندگی کند و با خودش توافق کرده بود که این کار را بکند، هرچند دوست داشت که کنارش بگذارد. اما تا زمان مرگ خیلی جوان، خیلی بیمعنی و خیلی عادی به نظر خواهد رسید. این چیزی است که تو را عذاب می دهد و باعث می شود تا اشکهایت سرازیر شود و دوباره تو را مردد در آبهای سرد باقی می گذارد. خانم اسکالی پیشنهاد داد: بچه آچایی؟ کیلوری گفت: شما واقعا مهربون هستین خانم اسکالی. این یه مراسم چایی باشکوهه. فکر می کنم شما بهتر از پیاله پروفسور بخورین آقای کیلوری. نه، من اهل پیاله نیستم خانم اسکالی. والری از اخلاق کیلوری متعجب شده بود. از این تعجب کرده بود که این پسر پیش خود چه فکری کرده بود که گفت اهل پیاله نیست. و کیلوری را در اتاق خوابش تصور کرد که کت آبیش را در می آورد و به جارختی آویزان می کند و در همان حال با خودش در مورد مهمانی حرف می زند و به این فکر می کند که نکند خود را در چشم پروفسور خراب کرده باشد. والری او را ماننده یک کودک تصور کرد. کودک توپولی که با سطلی برای خود قلعه شنی می سازد. والری او را در آشپزخانه دید، ایستاده بر صندلی در برابر در باز کابینت که کم کم از مربای پرتقال می خورد. همچنین رود کاسپر را دید، رئیس یک مهمانی کودکانه، یک رئیس دوست داشتنی، در حالی که به دور سایر بچه ها می چرخد. برای بچه ها بازی طراحی می کند و حتی وقتی از آن خوششان نمی آید باز هم ناامید نمی شود. نمی توان با رود کاسپر بد بود. او تحت فشار موتورسیکلت دنده ایش پوسکلوف شده است. اغلب می گفت که شبها قبل از اینکه سرش به بالشت برسد خوابش برده. نمی توان از بولی جوال متنفر بود. والری او را بچه‌ای فهیم، هوشیار و جذاب می دانست. والری فکر کرد که یک بار بولی اذیت شده بود و آن وقتی بود که بچه دیگری به بولی گفته بود که هیچ کس از بازی کردن با او لذت نمی برد و از آن لحظه او تصمیم گرفته که به این چیزها اهمیت ندهد و نظر اطرافیان برایش مهم نباشد و آرزوی دانستن آن را هم نداشته باشد. خواهران اونیل مثل بچه ها دیگران را دست می انداختند و به صورت وحشتناکی موهای یکدیگر را می‌کشیدند. وودبارد، ویپ و وولمر میلز دائرت المعارف کودکان می‌خواندند. هونور هیچکاک و روراند خاله بازی می‌کردند. پدر ایوان اسمیت فریاد می‌زد: او به رود درازیای این بچه گوش کن. مهربانی که ایوان اسمیت همیشه از آن موقع به بعد دلتنگش شده است. چکوچک صدای بولی جوال باعث شده بود تا خواهران اونیل در گوشه‌ای بخندند. چای و پیاله بعدی استاد هم ریخته شد و باز هم کیک گردانده شد. پروفسور شروع کرد: آه بله، تجارت قرن 16 بین ایرلند و انگلیس. سر وودبارد، ویپ و وولمر میلز برای بهتر شنیدن خم شد. پروفسور وقتی که در بالای پله ها منتظر بود تا وولمر میلز از دستشویی برگردد، شروع به محکم کردن چوب های جعبه های گوجه فرنگی که تازه کاشته بود کرد. خانم اسکالی هم در پایین پله ها از فرصت پیش آمده استفاده کرد و به خواهران اونیل پیشنهاد کرد که در صورت تمایل در اولین چند به شب ترم بعد همراه با او به تئاتر بروند. این چیزی بود که او از آن لذت می برد، به خصوص از بحث راجع به آن. و شما دوشیزه آبکات، هیچ وقت یکی از همراهان عصر شنبه من نبودین. والری مؤدبانه لبخندی زد و همراه با خانم اسکالی به سمت اتاق پذیرایی رفت، جایی که چایکوفسکی یک بار دیگر قوقایی به راه انداخته بود. والری دوباره چهره هایی که از برابرش رژه می رفتند را بررسی کرد. برخی چشم ها از فرط خواب نیمه بسته شده و بقیه از شدت کسالت سنگین شده بود. چهره یه همچون آفتاب پرست وودوارد تغییر رنگ نداده و ترس کیلوری هم از بین نرفته بود. ناامیدی همچنان در وجود ایوان اسمیت دست و پا می زد. هیچ تغییری در چهره خانم اسکالی دیده نمی شد. والری همچنان در حال بررسی چهره خانم اسکالی بود که متوجه لرزش خود شد. چطور آن دهان می توانست باز و بسته شود و دعوتهایی را انجام دهد بدون اینکه متوجه شود که آنها موضوع تمسخر دیگران هستند؟ چطور این زن می تواند در اواخر سن میانسالی با دامن سرخابی و کمربند سبز مهمانی دانشجویان را اداره کند یا کیک های غیر قابل خوردن بپزد بدون اینکه از آن مطلع باشد؟ او چطور می تواند هر روز به خودش اجازه دهد که توسط مردی مورد حمایت قرار گیرد که تنها در غم موفقیت علمی دانشجویانش است؟ در اوایل ازدواج چگونه می توانسته با افاده های این مرد کنار بیاید؟ مسئله‌ای در مورد خانم اسکالی وجود داشت. چیزی از قلم افتاده بود. گویا قسمتی از وجود او هرگز به دنیا نیامده بود. هرچقدر والری بیشتر چهره او را بررسی می کرد، چیزهای فوق‌العاده تری در صورتش می یافت و مورد فوق‌العاده بعدی این بود که پروفسور نمی داند که هیچ کس مهمانی های او را دوست ندارد. گویا قسمتی از وجود او نیز هرگز به دنیا نیامده بود و گویا هر دو در این قسمت مرده روابطشان با یکدیگر زندگی می کردند. با هم در این خانه که مناسب چنین روابطی بود. تعجب می کرد اگر دانشجویان دیگر مثل او فکر می کردند یا از بررسی پروفسور و همسرش معذب می شدند. متعجب می شد اگر آنها انعکاس ازدواج اسکالی ها را در رنگ قهوه‌ای اتاقی که همگی در آن نشسته بودند یا در احساس خورد کننده کیک های خانم اسکالی یا در مبلمان میز ناهارخوری که به هیچ وجه راحت نبودند می دیدند. نمی شد آنها را به دلیل آنکه نمی خواستند درباره زندگی اسکالی ها فکر کنند سرزنش کرد. چه حسنی در این کار بود؟ دانشجویان دیگر منظمتر بودند و سرشان بیشتر از او شلوغ بود. آنها هدفهایی در زندگی داشتند. آنها آینده‌ای داشتند که او می توانست آن را احساس کند. همان گونه که گذشته آنها را احساس می کرد. هونور هیچکاک و رورند در خانه کشیشی بخش ساکن خواهند شد. پیروان خواهران اونیل می توانند شغل‌های مختلفی انتخاب کنند. وودوارد، ویپ و وولمر میلز شبیه استاد خواهند شد. شوره برشانه های سکوت و شلوار تیره. بولی جوال بیشتر رشد خواهد کرد، اما کیلوری نه. خواهران اونیل دو همسر لعنتی در لورگان خواهند داشت. ایوان اسمیت به زندگی در امیدهایش ادامه خواهد داد. موسیقی چایکوفسکی بر همه این بازتاب ها غلبه کرده بود تا حس ناگوار را در او فرو بنشاند. اما در والری هیچ چیز ناگواری در مورد تفکر در زندگی این افراد وجود نداشت. فقط واقعیت و جانبخشی به افکار و تصورات بود. اسکالی ها پا به سن خواهند گذاشت و پروفسور هیچگاه به همسرش نخواهد گفت که متاسف است. خواهران اونیل زیبایی خود را از دست خواهند داد و بولی جوال توان خود را. یک روز ولمر میلز خواهد فهمید که دیگر بیشتر از این نمیتواند پاهایش را چنین دراز کند. کیلوری وارد خانه سالمندان خواهد شد. مرگ نازبالشت های پشمی، هونور هیچکاک و رورند را از بین خواهد برد. از این شگفت زده بود که چه اتفاقی می افتد اگر چیزهایی را که می اندیشد افشا کند. اگر به آنها بگوید که برای اینکه افسردگیش را تحت کنترل بگیرد، با زندگی آنها بازی کرده است. آنها را در کودکیشان دیده، همینطور در کهولت و مرگ. کدام یک از ایشان به دنبال متوقف کردنش خواهند بود؟ اگر از تکبر پروفسور و بزدلی همسرش بگوید چه؟ صدایش را که در سکوت انعکاس می‌یافت می‌شنید. اینکه در نهایت در حال بیان تراژدی زندگیش برای آنهاست. در حالی که شالها و اوورکوت‌ها از میانه سالن برداشته می‌شدند، خانم اسکالی گفت: لطفاً همگی کریسمس شادی داشته باشین از همین حالا. ما تلاشمونو می‌کنیم. کیلوری قول داد و سایرین هم جملات مشابهی بر زبان آوردند و برای خانم اسکالی هم کریسمس شادی را آرزو کردند. همچنین از او و پروفسور به خاطر مهمانی تشکر کردند. کیلوری اضافه کرد که مهمانی بسیار لذت بخش بوده است. پروفسور قول داد که مهمانی بعدی در ماه می برگزار شود. صحنه چند دقیقه بعد عبارت بود از صدای قررش موتورسیکلت رود کاسپر و گاز دادن‌های مینی ماینر کیلوری و شلنگ تخت برداشتن بولی جوال به سوی تاریکی و از نظر ناپدید شدن بقیه با دوچرخه‌هایشان. والری همراه با ایوان اسمیت از خیابان‌های فرعی عبور می‌کردند. ایوان اسمیت در حالی که اولین مواد منفجره خود را می‌ترکاند، اذعان کرد: من خیلی جوالو دوست دارم. پسر خوبیه، اینطور نیست؟ خیلی پسر نازیه. واقعا باهوشه. منظورم اینه که اگه به دنبال شخص باهوشی باشی. منظورم اینه که اگه از من بخواد باهاش ازدواج کنم، اصلا شک نمی کنم. والری با او در مورد باهوش بودن بولی جوال موافق بود. این گفتگو در هوای سرد شبانگاهی لذت بخش بود. خوب بود که مهمانی به پایان رسیده بود. ایوان اسمیت شب بخیر گفت و در حالی که در مسیر خانه قدم می زد، همچنان در حال فکر زدن در مورد بولی جوال بود. والری تنها قدم می زد. سایه لاغر در تاریکی. حالا بالاجبار در مورد مهمانی، دیدن چهره خانم اسکالی و پروفسور و چهره سایرین فکر می کرد. آنها مثل پشت صحنه نمایشی در ذهنش جای گرفته بودند. اجتماعی روشن و زنده، همان گونه که در اغلب تراژدی ها دیده می شد. اگر برای اولین بار همه را گوشه ای جمع می کرد، آنها مثل طرف دیگر تراژدی به نظر می آمدند. این احساس او را گیج کرده بود. جای تعجب بود که این احساس همچنان بعد از مهمانی پایان ترم اسکالی ها باقی مانده بود. در باغچه اقامتگاهش، برگ‌های سقوط کرده و خشک، پاهایش را هنگام عبور از چمن‌ها که عبور از آنجا برای کوتاه کردن مسیر انتخاب شده بود، اذیت می‌کردند. این تصور اشتباهی بود که او نسبت به عادی بودن و بخت خوب مردم حسادت می‌ورزید. زیر نور ضعیف مهتاب ایستاد و چندین بار این را برای خود تکرار کرد. اما اضافه نکرد که این تراژدی با او چه کرده که بدون آن نمیتوانست صاحب بازتاب درونی باشد یا صرفاً بیش از یک موقع سال حساس باشد. اما این فکر همراه با او که به سمت روشنایی خانه حرکت می کرد به راه افتاد و به او می گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر نشانه ای از آسایش در زندگیش ایجاد شود.
صدابرداری فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.